شوق و شورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق
که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌علاج برای بسیاری
شده. بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم. رتبه علمی بالایی در دنیا داریم. صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم. در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم. در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم. در زمینه زیست فناوری دانش بالایی پیدا کردیم. در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ هر جا هستیم ایشالله که حال دلتون خوب باشه. شما دوست عزیز، صبح امید رو میشنویز. ما موضوعات گوناگونی رو در صبح امید مطرح و بررسی کردیم، اما موضوع امروز صنعت هوافضای ایران مثل صنایع نظامی، نانو و هسته‌ای از جمله بخش‌های توان‌افزای کشور در چند دهه اخیر بوده که تونسته ما رو در میان کشورهای صاحب فناوری قرار بده. امروز صبح امید بحث هوافضای ایرانه و دستاوردهایی که داشتیم. شما دوستان عزیز هم اگر نظر و صحبتی راجع به این موضوع دارید حتما با ما در میون بذارید. صبح امید ما یک گفتگوی تلفنی هم داریم با مهمان برنامه جناب آقای مهندس سرادقی معاون توسعه فناوری فضایی.
نانو فناوری
بتون هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین تری رو نسبت به بتون های عادی دارن.
سرایع هوایی
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی
با تولید این دارو الان هر ویال این دارو به زیر $100 به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از تجربه بنیادی پیشتاز قدروف رو پیدا کنیم و تطبیق کنیم داخل منفاتی که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت. صبح امید.
شما دوستان عزیز صبح امید رو میشنوید. من صدیقه مرادی هستم به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان‌پناه. از همین لحظه با شما دوستان عزیز خواهیم بود.
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و نازنین و خیلی خوشحالیم که ما رو در برنامه صبح امید همراهی میکنید.
موضوعی که امروز انتخاب کردیم برای بحث آقای یزدان‌پناه صنعت هوافضای ایرانه. یکی بله. از مهمترین فعالیت‌های فناوران بعد از انقلاب اتفاقا توسعه علوم و فنون فضایی بوده.
بله.
که حالا هم از جنبه‌های نظامی و هم از جنبه‌های تحقیقاتی و صنعتی غیر نظامی دستاوردهای زیادی هم ما در کشور داشتیم. به هر حال فضا یک محبت الهیه که هر کدوم از ما انسان‌هایی که روی کره زمین داریم زندگی می‌کنیم این حق رو داریم که از فضا استفاده بکنیم. ولی خیلی جالبه که از یه جایی به بعد خیلی جدی به این موضوع پرداخته شد، یعنی واقعا برای همه مهم شد. خیلی از کشورها براشون از اهمیت بالایی برخوردار شد این موضوع که بخوان بپردازن به بحث فضا و خیلی تخصصی تر و حرفه‌ای تر بخوان ازش بهره برداری بکنن.
ما چطور راجع به دریاها و اقیانوس‌ها روی کره زمین اینطور صحبت میکنیم که بدون مرزن، متعلق به بشر هستن، متعلق به تمام جهانیانن. فضا هم به همین شکله. اینطوری نیست که مرزبندی داشته باشه که مثلا این قسمت از فضای لایتناهی مال مثلا کشور خاصی و فرد خاصی باشه. ببینید، من خیلی دوست دارم قبل از این که وارد این موضوع بشیم که چرا اصلا باید در فضا حضور داشته باشیم، یک گریزی بزنم به تاریخ شاید مثلا چند صد سال پیش در رابطه با دریاها. ببینید، ما شاید مثلا در قرن 12-14 اون هولوشای اون قرنها، خب ایران کشوری بود که شاید مثلا به یک سری آبهای حالا کره زمین دسترسی داشت.
بله.
ولی خب از نیروی دریایی قوی برخوردار نبود. بیشتر کشورهای اروپایی بودن که نیروی دریایی قوی داشتن و اینها دریاها رو طی کردن و چه تلفات ها که دادن، چقدر کشتی هاشون نابود شد که بتونن توی این روی این آبهای کره زمین بتونن مسافرت برن، بتونن کاوش کنن و نهایتا میرن حالا قاره آمریکا رو کشف میکنن و یک تسلطی روی آبهای کره زمین پیدا میکنن.
بله.
اینو ما وقتی که میبینیم که حالا از این طریق تونستن به خیلی از کشورهای دوردست برسن، یواش یواش اونا رو مورد استعمار خودشون قرار دادن. یعنی یکی از دلایلی که ما مثلا توی قرن 19 با یک همچین پدیده آشنا میشیم به نام استعمار، نگاه میکنیم که خب از خیلی قبلتر یک تسلطی رو از طریق آبهای آزاد روی کره زمین داشتن. به قول حضرت حافظ، من جرب المجرب حلت به ندامه. دیگه ما نباید دوباره اون مسیر رو حداقل توی فضا بریم، یعنی نباید این چیزی که یک بار تجربه شده و دیدیم تسلط کشورهای غربی روی یک حالا یک نعمت مثل حالا دریاها که چه واقعا اتفاقایی افتاد بعد از اون، در مورد فضا نباید بذاریم این اتفاق بیفته.
بله.
برای همین حضور ما در فضا یک در حقیقت امر مهمه و حیاتیه. ببینید، وقتی که حالا از تئوری های هیتلر بود بعد از اینکه اگه قرار بود توی جنگ پیروز بشه، یک تئوری داشتن که نمیدونم حالا آینه فضایی یا عدسی فضایی، یک هر دوتاشو اسم میبرن، که میخواستن بفرستن توی فضا در اطراف کره زمین و هر کشوری رو که حالا مثلا مطیع نبود در مقابلشون برنامه داشتن که مثلا این زاویه عدسی آینه رو به نوعی بگیرن روی اون کشور و اونجا رو بسوزونه. یعنی میخوام بگم که یک همچین افکاری داشت هیتلر و اون تیمی که داشتن این کارو میکردن. در صورت پیروز این تئوری وجود داشت. اینو میخوام عرض کنم که کشوری که به فضا تسلط داشته باشه، چون یه بحث حضوره، یک بخش تسلطه، کشوری که به فضا تسلط داشته باشه دیگه کاملا توی دیپلماسی توی جهان دیگه قدرتمند میشه، یعنی کاملا حرف برای گفتن داره. پس ما باید چیکار کنیم؟ همه کشورها باید سعی کنن که به نوعی در فضا حضور داشته باشن و تسلطشون رو بیشتر کنن.
ما بیشتر راجع به این موضوع و البته مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. شما دوستان عزیزم هم اگر نظر خاصی دارید میتونید با ما در میون بگذارید.
در 4 اکتبر سال 1957 میلادی، هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام اسپاتنیک را به فضا فرستاد، جهان در بهت و ترس فرو رفت. این گوی کوچک فلزی که کمتر از 60 سانتی متر قطر داشت، آغازگر رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی شد که برای 18 سال به طول انجامید و جهان رو به گونه‌ای که می‌شناسیم تغییر داد.
از سال 1957 میلادی که اولین ماهواره ها توسط شوروی به هوا پرتاب شد تا به حال بیشتر از 60 سال میگذره. شاید گفتش ما خیلی دیرتر از این کشورها شروع به پرتاب ماهواره کردیم، اما اینو هم باید بدونیم اگه ما 60 سال دیرتر شروع کردیم، تو سال 2009 نهمین کشوری بودیم که تو دنیا این کار رو انجام میداد. امروزه داده‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای جایگاه مهمی تو شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای نو دارند و این کسب و کارها وابسته به این داده‌های ماهواره‌ای است. سازمان فضایی ایران هم راهکارهای دستیابی به شبکه‌های ناوبری پایدار و مطمئن تو این حوزه رو بررسی کرده. هدفی که رسیدن به اون نیازمند مشارکت و تعامل بخش‌های دولتی و خصوصیه و سازمان فضایی از طرح‌های خلاقانه در خصوص نحوه تعامل و بهره برداری پایدار از شبکه ماهواره‌های ناوبری جهانی و ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای استقبال کرده. تا به حال چندین شرکت خصوصی بزرگ و فعال تو حوزه‌های مختلف برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کردند. امروزه با پیشرفت فناوری، ایجاد شبکه‌ای از ماهواره‌های بسیار کوچک به جای استفاده از یک یا دو ماهواره بزرگ، نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه علاوه بر کاهش ریسک میتونه اثر بخشی و کاربردهای بیشتری هم داشته باشه. با توجه به توسعه کاربردهای صنعت اینترنت اشیا تو حوزه‌های مختلف مثل انرژی، حمل و نقل، سلامت و غیره، منظومه‌های ماهواره‌ای از محبوبیت جدیدی برخوردار شده و تبدیل به بستری برای تحقق ایده‌های جدید شدن که از اون به انقلاب فضایی نام می‌برن.
شما دوستان عزیز صبح امید رو میشنوید. همونطور که خدمت شما عرض کردم، یک مهمان تلفنی در برنامه داریم، جناب آقای مهندس مشتبه سرادقی، معاون توسعه فناوری فضایی. آقای مهندس سرادقی سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
من هم سلام عرض میکنم به شما جناب آقای مهندس سرادقی.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
زنده
باشید. خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای مهندس سرادقی، از صنعت هوافضای ایران داریم صحبت میکنیم. با توجه به اینکه شما معاون توسعه فناوری فضایی هستید، جایگاه علمی ایران در حال حاضر در سطح دنیا کجاست؟
جایگاه علمی یا جایگاه ما در حوزه هوافضای یعنی؟
بله، بحث راجع به همون هوافضاست و ما توی این حوزه الان چه جایگاهی داریم؟
خب خیلی جلوتره و وضعیت خیلی خیلی خوبی داریم، اما در حوزه فضایی با توجه به اینکه ما از سال 87 رسما وارد 9 تا کشور دارای این فناوری شدیم، وضعیت خیلی خوبی داریم. با توجه به پیشرفت هایی که تو سالهای اخیر هم اتفاق افتاده، این وضعیت بهتر هم شده، اما هنوز با اون چیزی که کشورهای رده اول دوم دنیا دارن فاصله زیادی داریم و در حوزه فناوری البته راه طولانی داریم که امیدواریم با این اتفاقاتی که داره میفته، خصوص کوچیک شدن ماهواره ها و امکان پرتاب تو مدارهای پایین تر،
بله.
ما بتونیم مسیرهای میانبر رو بریم و زودتر انشالله به اون اهدافی که داریم برسیم. من اگه بخوام خلاصه بکنم اون چیزی که ما الان بعد از 40 سال از گذشتن انقلاب در اختیارمون هست، باید بگم سه تا حوزه مهمی که تو بحث فناوری فضایی مطرحن، یعنی پرتابگرها،
بله.
ماهواره ها و ایستگاه‌های زمینی. تو هر کدوم از این حوزه ها خوشبختانه این توانمندی وجود داره که بتونیم ماهواره رو در مدار زمین قرار بدیم، خود ماهواره رو بسازیم، طراحی بکنیم، در مدار قرار بدیم و ایستگاه‌های زمینی مناسبی داریم برای اینکه بتونیم با ماهواره‌مون ارتباط برقرار بکنیم. در حوزه استفاده از این فناوری فضایی که خب از سالها قبل داشتیم کارو انجام میدادیم و توسعه پیدا کرده، همین حالا برنامه مفصلی داره سازمان فضایی که بتونه این کاربردها رو توسعه بده. بنابراین اگه تفکیک بکنیم، هم تو حوزه ساخت و پرتاب و ایستگاه زمینی ما وضعیت مناسبی داریم، ولی همچنان با اون چیزی که دنیا امروز در اختیار داره، دنیا خیلی محدود فاصله داریم. ممکنه من الان بگم ما فناوری فضایی داریم، یه ده مقایسه بکنم با اون اتفاقی که مثلا دارن مریخ نورد میفرستن روی سطح مریخ میشینه، اگه با اون لبه تکنولوژی مقایسه بکنیم هنوز فاصله داریم.
خب
ما از بین 200 کشور دنیا ما جز 10 تا کشوری هستیم که این فناوری رو داریم که ماهواره در مدار قرار
میگیره.
الان بعد هر دو بعد چه کار رو دید؟ بله،
این فاصله که الان بهش اشاره میکنید که هنوز فاصله داریم تا به اون نقطه که میخواییم برسیم، فکر میکنید که ما کی به اونجا خواهیم رسید و اصلا چه برنامه هایی داریم برای رسیدن به هدف؟
بله، ببینید، گوینده داشت قبل از اینکه من وارد مذاکره مصاحبه بشم، گویندهش راجع به این موضوعی صحبت میکرد در خصوص کوچیک شدن ماهواره ها.
بله.
و این مسئله به شدت به ما کمک میکنه که ما بتونیم مسیر میانبر بریم. یعنی اگر قبلا یه ماهواره رو با وزن چند تن، یعنی 5 تن 6 تن در مدار 36000 کیلومتری زمین قرار میدادن،
بله.
الان با تعداد زیادی ماهواره کوچیک در مدار پایین‌تر میشه همون ماموریت‌ها رو انجام داد و دنیا داره به این سمت میره و همین حالا هم پروژه های عملیاتی توی این خود داره که با این روش که ما به سمت این داریم میریم، ما هم پرتابگرش رو الان داریم، هم ماهوارش رو داریم و هم توان طراحی و ساخت سایر اجزا رو داریم. بنابراین میشه گفتش که ما اگر سیاست های پایداری داشته باشیم، تغییر سیاست ها نداشته باشیم تو سطح دولت ها، اعتباراتمون هم به موقع برسه، قطعاً به اهدافی که تو برنامه 14-4 چشمنداز دیده شده خواهیم رسید. یعنی ما ماهوارهای سنجشی با رزولوشن بالا خواهیم داشت، ارتباطات و مخابرات ماهوارهای رو بر اساس ماهواره خودمون خواهیم داشت،
بله.
و بحث فضانوردی رو هم این امکان وجود داره که تا اون موقع به اهدافش برسیم. اما اینکه ما سفر به مریخ داشته باشیم یا به ماه بخوام سفری داشته باشیم، اینا برنامه های در واقع هدف گذاری ها برای رشد تکنولوژیه. میتونیم یه وقت ما برای رفع نیازهای مردم فکر میکنیم که ما مخابرات داشته باشیم، ارتباطاتمون پایدار باشه، تو بلایا بتونیم سریع به داد کسانی برسیم که حادثه دیدن، اینجور نیازها رو بخوایم برطرف بکنیم، با همین امکاناتی که امروز داریم میتونیم کار انجام بدیم. اما اگر نگاه خیلی بلند مدت بخوایم داشته باشیم و چشمانداز 20 ساله 30 ساله داشته باشیم، اون اهداف هم دستیافتنی است به شرط اینکه بتونیم همونطور که عرض کردم سیاست‌های پایدار داشته باشیم و اعتماداتش فراهم بشه.
این نکته ای رو هم که آقای مهندس سرادقی بهش اشاره کردید راجع به ماهواره ها، بخشی که شنیدیم برنامه‌ای بود که قبل از اینکه گفتگوی تلفنی ما با شما برقرار بشه دوستان عزیز این برنامه رو شنیدن.
آقای عزیز نکته درستی بود، نکته که اشاره شد کاملا درسته و ما به این سمت حرکت
می‌کنیم. جناب آقای مهندس سرادقی، ما تونستیم حالا از مدارهای زمین آهنگ بهره برداری کنیم، یک سری ماهواره‌های مخابراتی رو فرستادیم و به همچنین حالا ماهواره‌هایی که توی مدار پایینی زمین هستن، حالا لئو اصطلاحاً بهش میگن، یا ماهواره‌های مدار میانی یا مئو. میخوام بدونم که توی این زمینه‌ها چقدر تونستیم فعالیت کنیم و چه ماهواره‌هایی رو تونستیم در این مدارها قرار بدیم.
من جمله شما رو اصلاح بکنم، ما به مدار ژئو نرفتیم. این که گفتیم ما تونستیم، ما از ماهواره هایی که اون مدار هستن داریم استفاده میکنیم و خودمون هم ماهواره خریدیم تو اون مدار. ولی خودم این دو تا بحثیه که کاربرد از فناوری فضاییه، ما از تمام فناوری فضایی که دنیا وجود داره داریم استفاده میکنیم.
درست.
یعنی تصاویر ماهواره‌های خارجی رو میتونیم دریافت بکنیم و ازش استفاده بکنیم. ما از ماهواره‌های خارجی میتونیم استفاده برای ارتباطات مخابراتیمون، خود سازمان صدا و سیما هم داره استفاده میکنه. اما اینکه ما ماهواره‌اش رو هم خودمون ساخته باشیم و با پرتابگر خودمون پرتابش کرده باشیم، این یه بحث دیگه است. تو این زمینه ما، من آخرین در واقع سطح فناوریمون رو بخوام خدمت شما عرض بکنم، این چیزی که امروز داریم اینه که ما تا مدار 500 کیلومتر میتونیم بریم، ماهواره تا وزن 300 کیلوگرم رو میتونیم توی مدار قرار بدیم و ایستگاه‌های زمینی هم تو نقاط مختلفی که لازمه نصب کردیم و داره کار میکنه. این توانمندی امروز ماست.
من فکر می‌کنم حالا راجع به اون دو تا مدار دیگه چطور، راجع اونم همینجا
عرض کردم. مدار، ببین مدار 500 کیلومتر یعنی مدار لئو.
لئو بله.
مدار مئو که شما می‌فرمایید یعنی هولوش 20000 کیلومتر، مدار ژئو یعنی 36000 کیلومتر.
به بالا، درست.
بله، یعنی ما الان داریم زیر 1000 کار می‌کنیم. این چیزی شما فهمیدین بالای 1000 کیلومتر، بالای 20000 و 36000 کیلومتر.
درسته.
برای اون برنامه داریم ولی هنوز نه، هنوز دست پیدا نکردیم به اون مدار.
درسته. من توی اخبار می‌خوندم که تا حالا 20 سال آینده صنایع فعال توی بحث فضایی یه چیزی در حدود 1 تریلیون دلار ترنورهای اقتصادی و مالیشون هست. میخوام بدونم که از نظر بحث حالا بعد سرمایه گذاری، چون با توجه به اینکه ما میدونیم که در حال حاضر توی ایران توی حوزه فضایی شاید حتی به اندازه یک پروژه‌ای که توی حالا آمریکا داره روش کار میشه از اون کمتر باشه بودجه یک سال این حوزه در ایران، با توجه به این حالا بودجه کم ما خب تونستیم به هر حال یک پیشرفته چشمگیر رو داشته باشیم، پیشبینی شما از این که ما چقدر میتونیم از این صنعت استفاده کنیم، حالا از خدمات این صنعت، نه صرفا به معنای حالا تولید این فناوری ها، به معنی استفاده از خدماتش، چه ابعاد اقتصادی رو میتونه داشته باشه در آینده توی ایران؟
ببین قطعا اثر اقتصادی حوزه فضایی و ارزش افزوده که این صنعت داره فوق العاده زیاده، هم مستقیم هم غیر مستقیم. حالا من عدد رقم الان نمیتونم خدمتتون بدم، شاید بقیه همکاران دقیق تر به تنظیم صحبت بکنم، ولی اون چیزی که شما فهمیدین که تو دنیا ترنورش خیلی بالاست، این درسته. البته بعد مقایسه بکنیم با بقیه صنایع، به تنهایی نمیشه گفت این عدد بزرگ یا کوچیک، ببینیم در واقع بقیه وضعیت اقتصاد اوضاع دیگه چطوره. ولی فضایی از اون در واقع صنایعیه که ارزش افزوده فوق العاده ای داره. اونطور اثر واقعی حوزه فضایی اون چیزی که دولت ها به دلیل این اثر دارن سرمایه گذاری های سنگین میکنن، بالا بردن سطح تکنولوژیه. اگه هدف گذاری میشه برای اینکه به مریخ برن، صرف رفتن به مریخ هدف نیست، اونجا برای سری کاوش‌های علمی میخواد انجام بشه، اما رفتن به مریخ یعنی شما تمام صنایع مهندسیتون رو به بالاترین سطح تکنولوژی دنیا رسوندید. این خیلی مهمه و اون وقت سرریز این فناوری ها میتونه تولید ثروت بکنه و این ثروت هم خب واقعا عددش عدد قابل توجهیه.
درست.
تو حوزه کاربرد این که از کلام تو حوزه فناوری بود، تو حوزه کاربرد عددها خیلی بزرگی، مثلا تو حوزه مخابرات ماهواره‌ای ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای داره سرمایه گذاری که میشه برای خرید ماهواره مخابراتی. ناوبری شما الان میبینین عددی که وجود داره، عددهای واقعا قابل توجهی هم برای استفاده از همین چیپست های گیرنده جی پی اس. تمام گوشی های موبایل دارن از این سند استفاده میکنن و یا همین ارتباطات بانکی، ارتباطاتی که برای به عنوان بکاپ استفاده میشه برای ارتباطات مخابراتی، پخش تلویزیونی یک بازار بسیار بزرگی داره تو دنیا برای که از صنعت ماهواره داره استفاده میکنه. توی حوزه ها بله اقتصادی هست و دارن خیلی از کشورها کار میکنن استفاده میکنن، ما ولی تو کشور فعلا بستر استفاده از بسودت منابع خارجیه. خودمون چیزی که داریم هنوز در این حدی نیستش که بگیم میتونیم بیزینس کنیم و تجارت باش انجام بدیم و اقتصاد به دست بیاریم بر اساس داشته های خودمون، یعنی ماهواره خودمون هنوز قابلیت این که بتونیم سرویس به خارج از کشور بدیم یا بخشی از نیاز داخلی بتونیم برطرف بکنیم نیستیم. گام های اولین برای اینکه به اون مرحله برسیم.
درست.
خیلی ممنونم از شما مهندس سرادقی، خیلی لطف کردین، خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم و باتون خدافظی میکنیم.
در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیزم، گفتگوی صبح امید رو شنیدید با جناب آقای مهندس مجتبی سرادقی، معاون توسعه فناوری فضایی.
پژوهشگاه فضایی ایران سازمان دانش بنیان با ساختاری محصول محور و نوآور در عرصه اکتساب فناوری‌های صلح‌آمیز فضایی است که با برخورداری از نیروهای نخبه و مجرب در زمینه‌های مختلف علوم فضایی از جمله مطالعه طراحی
بیان و این تلاش رو در جهت تواناتر کردن ماهواره‌های ایران و در جهت مجهز کردن این ماهواره‌ها به سیستم‌هایی که بتونه امنیت ما رو تامین کنه، به سیستم‌هایی که بتونه کشاورزی ما رو کمک کنه، به سیستم‌هایی که بتونه پاسخگوی فرستادن صدای ما به دنیا باشه، یعنی ماهواره‌های مخابراتی باشه.
تا به 3 ماهواره ساخته شده از سوی 3 دانشگاه نامدار کشور. خبری که از سوی وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور رسانه‌ای شد.
ماهواره امیرکبیر آماده شده و به زودی رسما از سمت وزارت ارتباطات تحویل خواهد داده خواهد شد برای اینکه در نوبت پرتاب قرار بگیره.
ماهواره مخابراتی نوید هم در مدار 250 کیلومتر قرار خواهد گرفت. برای ماهواره تحقیقاتی و 3 ماهواره مخابراتی هست.
از دیگر پروژه‌های انجام شده در 2 ساله اخیر در پژوهشگاه فضایی ایران میتوان به طراحی و پیاده سازی شبیه ساز عمومی ماهواره، طراحی و ساخت پینکولر غیر انفجاری فضایی، پوشش‌های نانوساختار سرامیکی و نازل‌های کامپوزیتی اشاره نمود.
از اینکه همراه هستید با ما در صبح امید بی نهایت ازتون ممنونم و موضوع بحث ما همچنان صنعت هوافضای ایران هستش. اگر هم نظر خاصی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. اما آقای یزدان پنا، با آقای مهندس سرادقی که گفتگو میکردیم جالب بود، بگید نکته ایشون اشاره کرد.
بله.
اینکه فناوری فضایی یه بحث جدایی است و خدمات فضایی هم مجزا از اونه، یعنی این دوتا مقوله رو از هم جدا کردن و جدا دارن بهش میپردازن.
بله، خب این ما باید اینو از همدیگه تفکیک کنیم، خدمات فضایی رو از فناوری های فضایی. ببین من چند تا مثال میخوام برای شما بزنم از خدمات فضایی. همین گوشی موبایلی که ما در حال حاضر داریم ازش استفاده میکنیم، همین حالا موقعیتیابی هایی که داریم انجام میدیم از طریق خیلی از این اپلیکیشن
ها که دارن همه،
بله مثلا اینا، یا مثلا تصاویر ماهواره‌ای که ما از کره زمین میگیریم برای حالا بحث‌های کشاورزی، میایم محصولات رو پایش میکنیم، میایم وضعیت خاک رو پایش میکنیم، میایم جنگل‌ها رو رصد میکنیم، خشکسالی رو رصد میکنیم، آتش سوزی اگه باشه اینها تصویر برداری میشه، یا همین بحث مخابرات، همین حالا ماهواره‌هایی که صدا و سیما داره با اون از طریق اون ماهواره‌ها داره این برنامه رو پخش میکنه حالا در کشورهایی که مد نظرش، اینها خدماتی هست که ما بهش میتونیم بگیم خدمات فضایی. خدماتی هست که از طریق اون فناوری فضایی در حقیقت ارائه میشن. این یک بخشه که حالا یک ترنوور مالی خیلی زیادی هم با خودش داره، در حقیقت اشاره کردن جناب مهندس سرادقی. یک بخش هم بحث فناوری هست، بحث اون زیرساختی هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که بتونیم این خدمات رو ارائه بدیم، و حالا یکیش همین بحث علم و دانششه، یکی بحث این تکنولوژی ساخت ماهواره ها هست، یکی بحث پرتاب ماهواره است، و خیلی هر موضوع دیگه ای که به زیر ساخته در حقیقت ارائه این خدمات برمیگرده. علت این که اینو جدا کردن جناب آقای مهندس سرادقی این بود. من این نکته دیگه هم که میخوام اشاره کنم بهش این که ایشون فرمودن که خب ما مسیر خیلی زیادی رو داریم، از طرفی هم ما شنیدیم که خیلی ماهواره پرتاب کردیم.
بله.
حالا پیشرفت داشتیم. ببینید این حوزه فضایی یه خود باید ویژه تر بهش نگاه بشه، به این دلیل که یک حوزه دیربازدهیه. کلن میدونید چقدر ماهواره پرتابش با شکست مواجه شده در سطح دنیا، تا این همین ناسایی که ما الان داریم میبینیم، یا حتی کشور روسیه یا هر کشور دیگهی که الان از قدرت‌های فضایی محسوب میشن، سالیان سال شکست خوردن یا بعدش موفق شدن دوباره شکست خوردن، دوباره موفق شدن تا تونستن به اینجا برسن. ببینید توی این راه کشته هم دادن، حتی یعنی تلفاتی دادن، تلفات انسانی دادن که بتونه این کار نتیجه بده. و عرض میکنم این واقعا یک کار دیربازده هست و خیلی زمان میبره. ما اگه شاید حدود 10 سال هست که وارد یک همچین حوزه‌ای شدیم، خب شاید نیم قرن یا بیشتر باشه که کشورهای دیگه وارد شدن و این تلفات رو دادن، این هزینه ها رو دادن،
بله.
این شکست ها رو متحمل شدن تا